اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده از به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو السمیع العلیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیز و ارجمند، خدمت شما سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که روز بسیار بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. با برنامه مجله روز، کاری از گروه اخبار معارفی و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف، در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم به مدت 20 دقیقه. انشالله که تا پایان این برنامه با ما همراه هستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، اگه خاطر مبارکتون باشه، ما دیروز در واقع در برنامه مجله روز موضوعی که در خدمت شما عزیزان بودیم بحث فضای مجازی و سایبر بود که مدعو بودیم به تهران مرکز بررسی‌های دکترینال در خدمت جناب آقای دکتر فولادی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی اندیشکده یقین و کارشناس عالی سایبر بودیم و در خصوص بحث فضای مجازی و سایبر با ایشون گفتگویی انجام دادیم. ان شاءالله در برنامه امروزمون هم با همین موضوع در واقع برنامه‌مون رو ادامه خواهیم داد و در خدمت آقای دکتر هستیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. صحبتتون بخیر باشه. متشکرم که امروز هم مهمان برنامه مجله روز هستید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم. ان شاءالله که امروز هم بتونیم ادامه بحث روز قبل رو تکمیل بکنیم.
ان شاءالله. آقای دکتر، خب توی برنامه دیروزمون یه تعریفی از فضای مجازی و سایبر فرمودید و اینکه جایگاه استراتژیک فضای سایبر چه چیزی هستش. راجع به موضوع صحبت کردیم، به بحث تهدیدهایی که توی این فضا وجود داره در واقع رسیدیم که قرار شد توی برنامه امروزمون به تهدیدهای نظامی و اقتصادی که توی بحث فضای مجازی وجود داره به این موضوع بپردازیم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله، البته خب صحبت از تهدید همیشه در یک چارچوب امنیتی انجام میشه. یعنی ما هر وقت توازن بین آسیب و تهدید رو بتونیم ایجاد بکنیم، عملا تونستیم امنیت به وجود بیاریم.
بله.
آسیب یک مقوله درونیه که میتونه به عنوان نقطه ضعف یک سیستم دیده بشه. در مقابل تهدید از ناحیه بیرونی وارد میشه. یک انگیزه هست از بیرون، میخواد به سیستم درونی صدمه بزنه. ما اینجا حالا نمیخوایم خیلی بحث رو تخصصی کنیم تو اون حوزه، ولی خب برای اینکه مبحث تا حدی ملموس باشه، همین مباحث تهدیدها رو یه اشاره‌ای بهش بکنیم و اینکه اصلا ببینیم تو فضایی که توش قرار داریم چه نقشی این تهدیدها بازی میکنن. حالا به طور خاص تهدیدها رو ما میتونیم تو 5 دسته نظامی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دسته‌بندیشون بکنیم بر اساس همین طیف سیستم‌های ارگانیکی که در اداره جامعه مورد استفاده قرار می‌گیره. محسوس‌ترین تهدیدها تهدیدهای نظامی هستند. یعنی شما باید همیشه این نگرانی رو داشته باشید که تو هر جامعه‌ای، هر قومیتی که شکل می‌گیره، یک سری ناگواری‌ها به واسطه پدیده‌های نظامی اتفاق بیفته.
درسته، بله.
خب این اولین حساسیت هم از این جهته که وقتی ما دستگاه‌های دیجیتال و سیستم‌های کامپیوتری رو گسترش می‌دیم و اینها رو مورد استفاده قرار می‌دیم، آیا در حوزه نظامی دچار نقطه ضعفی می‌شیم که دشمن بتونه ازش سوء استفاده کنه یا خیر؟ این یه بخشش برمیگرده به نهادهای تخصصی نظامی، یه بخش دیگه‌ش هم نه، برای عموم مردم قابل استفاده است. اشاره کردم که این روند عادی تکنولوژیک به این سمت بوده که همه دستگاه‌ها به مرور به اینترنت متصل بشن. ببین، قبلا اگه کسی می‌خواست به اینترنت اتصال پیدا بکنه، حتما باید یک کامپیوتری با مثلا ابعاد نیم متر مکعب باید وجود می‌داشت، میرفت پشتش میشست و ارتباط برقرار می‌کرد. این الان به حدی رسیده که یک تلفن همراه هم به راحتی می‌تونه به اینترنت متصل بشه و استفاده بشه. شما دستگاه زیاد رو می‌شناسید که اینها به اینترنت متصلن. حتی ما میتونیم در روزگار رو تصور کنیم که خیلی دور نیست و تو اون روزگار هر وسیله‌ای، هرچند خیلی نامربوط به نظر برسه، به اینترنت متصله.
درست.
یعنی نباید تعجب کنیم مثلا چند وقت دیگه همه صندلی‌ها هم به اینترنت وصل باشن.
درست.
همه فرسون کمد‌ها هم به اینترنت وصل باشن. چرا ما داریم اینجوری تکنولوژی رو پیشرفت میدیم؟ این با همون نیتی که خدمتتون عرض کردم که می‌خوایم کنترل پذیری رو روی سیستم‌ها افزایش بدیم موضوعیت پیدا می‌کنه. یعنی مثلا اگر ما صندلی رو به اینترنت وصل می‌کنیم، می‌خوایم اطلاعات برای اون جمع بکنه که اولا این صندلی در طول روز چند نفر روش نشستن.
بله.
این کسانی که روش نشستن چه کسانی بودن؟ بعد حتی مثلا برای ما بتونه صحبت‌هایی که حین نشستن رو اون صندلی اتفاق افتاده رو ضبط کنه و به این نقطه دیگه انتقال بده. این تصورش خیلی چیز عجیبی نیست، تو دنیا داره این اتفاقات الان میفته. حالا اینجوری حساب کنید که هر چقدر تعداد این دستگاه‌های متصل شده به اینترنت افزایش پیدا می‌کنه، احتمال کنترل پذیریش هم برای کنترل کننده بیشتر میشه. که همونطور که در اپیزود پیش صحبت کردیم، این کنترل کننده قاعدتاً دشمنه. توی فضایی که امروز ما داریم از اینترنت و موجودات مربوطش استفاده می‌کنیم، اینها رو دشمن فراهم کرده. زمین دشمن هست. حالا اینجوری ما حساس میشیم به موضوع که کنترل وقتی در اختیار دشمن هست، پس احتمالاً میتونه از این وسایل به شکلی سوء استفاده کنه که به ضرر ما باشه. یه مثال براتون بزنم که مثال خیلی ساده ایه. ما تا کنون چند بار مورد حمله سایبری دشمن قرار گرفتیم. تأسیسات فوق پیشرفتمون به واسطه کرم‌ها و ویروس‌هایی که از طرف دشمن به واسطه ابزارهای خیلی ابتدایی منتقل شده بود، صدمه دیدن. هرچند خب کشور خیلی قوی‌تر از اینه که به واسطه مثلا همچین تحرکاتی زمینگیر بشه، اما بالاخره ضرر خودش رو دشمن تونسته برسونه. مثالش که حالا خیلی عمومی هم هست، زیادم در مورد صحبت شده، همین کرم استاکسنت رو بزنم که چند سال گذشته به تأسیسات هسته‌ای ما صدماتی وارد کرده بود. باید حالا این رو در نظر داشته باشیم که این کرم تو شرایطی وارد شد که ما از حداقل اتصالات به شبکه تو اون تأسیسات استفاده می‌کردیم.
بله.
با کمترین امکانات سایبری اتفاق افتاده. اگر همینجوری بی رویه بخوایم این دستگاه‌ها رو به اینترنت وصل کنیم و استفاده کنیم، خب باید توقع این رو داشته باشیم که صدمات اینچنینی تو سطوح بالاتری برامون به وجود بیاد. در مقابل مسئله جاسوسی هم جایگاه خاص خودش رو داره. یکی از نکاتی که برای دشمن خیلی اهمیت داره اینه که برآورد اطلاعاتی از ما داشته باشه. آماری که الان تو اینترنت منتشر شده نشون میده که حجم جاسوسی‌هایی که سازمان‌های اطلاعاتی خصوصاً پنج چش دارن انجام میدن، عمدتاً متمرکز روی جمهوری اسلامی ایران هست. نقشه‌هایی رو ترسیم می‌کنن، تو اون نقشه‌ها هر کشوری که جاسوسی بیشتری داره روش انجام میشه با رنگ در واقع داغ‌تری اون رو نمایش میدن.
آقای دکتر، بحث سازمان‌های پنج چشم رو مطرح کردیم، با ترجمه که حالا تو برنامه دیروزم توضیح دادین که شامل کشورهای آنگلوساکسونی میشه، من خواهش می‌کنم که توی پرانتز توضیح کوتاهی بفهمم که اگر شنونده عزیزی امروز به جمع پیوسته راجع به موضوع اطلاعاتی داشته باشه.
بله، این پنج کشور، کشور انگلیس، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند هست.
بله.
که همشون سازمان‌های شبیه سازمان NSA در آمریکا دارند، اما از نظر سطوح سازمانی با هم متفاوتن. یعنی اون رأسشون که هدکوارتر یا سرفرماندهی هست توی کشور انگلیسه، اون بخش عملیاتی اصلیش به عنوان NSA داخل خاک آمریکاست. یه سری بخش اداری و سطوح فنی و تکنیکی ترشون که کانادا، استرالیا و نیوزیلند مستقره.
بسیار خوب، خواهش میکنم ادامه بحثتون در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. یکی از این موضوعاتی که الان تو فضای تکنولوژیک خیلی موضوعیت داره که ارتباط پیدا میکنه به همین نقطه‌ای که عرض کردم که همه دستگاه‌ها به مرور دارن وصل میشن به اینترنت، مفهوم اینترنت اشیا هست. اینترنت اشیا همونطور که اشاره شد، قراره همه دستگاه‌ها، فارغ از اینکه حالا دستگاه کامپیوتری به حساب میان یا نه، اینها وصل بشن به اینترنت.
بله.
حالا شما ببینید، ما تو شرایطی هستیم که این دستگاه‌ها رو خودمون با هزینه خودمون تهیه می‌کنیم. ما براش در واقع باید ارز از کشور خارج بکنیم و اون دستگاه‌ها رو وارد کنیم، یا حتی داخل کشور بعضی از اینها رو بسازیم. ما از این نگرانیم که این دستگاه‌ها توی شرایطی دقیقاً بشن عامل دشمن. چون حتی خیلی از اینها که ما خودمون اونها رو می‌سازیم، چون با قواعد و پروتکل‌های دشمن پیاده سازی شده، عملاً عامل دشمن هست و دشمن در زمان دلخواه می‌تونه ازشون سوء استفاده بکنه.
درسته.
این نمونه‌اش حالا غیر از اون مواردی که تأسیس هسته‌ای و موارد مشابه میشه بهش اشاره کرد، بعداً میتونه بیا توی انواع سازمان‌های سطوح پایین‌تر و به مرور داخل خونه‌ها هم این اتفاق بیفته که دشمن اگر با کسی مشکل داشته باشه و بخواد مهارش بکنه، به واسطه همین ابزارها از طریق در واقع شبکه‌ای که توی خونه اون شخص کشیده شده اقدام خودش رو عملی بکنه.
درسته. بسیار خوب، شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای دکتر فولادی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی اندیشکده یقین و کارشناس عالی سایبر هستیم در مرکز بررسی‌های دکتر اینال. یه فرصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم آقای دکتر. یک گزارشی رو که همکارمون خانم نجاتی آماده کردن به اتفاق میشنویم، برمیگردیم انشالله با ادامه یه بحث همین تهدیدها در خدمت حضرت علی هستیم.
سلام، صبح شما بخیر سرکار خانم.
سلام، صبح شما هم بخیر.
خوب هستی؟
الحمدلله شکر.
زنده باشین انشالله. دانشجو هستی؟
طلبه جامعه الزهرا هستم.
انشالله موفق و پایدار باشید. بفرمایید که شما از فضاهای مجازی استفاده میکنید؟
بیشتر از اینترنت سعی میکنم استفاده بکنم برای کارهای درسی.
واتساپ، وایبر، تانگو؟
خودم مستقیم استفاده نمیکنم، اما سعی میکنم آقام که استفاده میکنه یه وقتایی استفاده داشته باشم غیر مستقیم مطالبش رو.
روزانه چند ساعت؟
والا خیلی کم،
بیشتر در حد اینترنت هست و بقیه شبکه‌ها هم که حالا از یه طریقی به اصطلاح رصد میشه و ما اطلاع داریم، ولی خودم مستقیم زیاد مراجعه نمی‌کنم.
کم و بیش خیلی وقتم بیشتر. من وقت واتساپ و اینا رو ندارم چون درس می‌خونم وقتشو ندارم، ولی یه وقتایی میرم مشاهده می‌کنم.
حالا فکر کردید که استفاده از این ابزارهای تلفن همراه یا حالا این کامپیوتر و تبلتی که شما معمولاً دارید استفاده می‌کنید ممکنه که امنیت شما رو به خطر بندازه؟
خیلی. اول در نظر میگیرم مسلماً مسائل اعتقادی رو، فتوای مراجع که تو این زمینه هست، منافع کشورم رو.
بله، با توجه به اینکه این یک موضوعی است که همه جا راه داره و در عمق خانه ما هست، باید احتیاط کنیم دیگه، این احساس نگرانی هست.
درود به شما شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر باشه. همچنان با برنامه مجله روز در خدمت شما عزیزان هستیم. گفتگومون را با جناب آقای دکتر فولادی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی اندیشکده یقین، در خصوص فضای مجازی و سایبر ادامه میدیم. آقای دکتر، در بخش قبل به موضوع تهدیدهای نظامی اشاره فرمودید. در خصوص تهدیدهای اقتصادی که در فضای مجازی و سایبر وجود داره، خواهش می‌کنم توضیح بفرمایید.
از کنم حضورتون که تهدیدها در حوزه نظامی که اشاره کردم نهایتا میرسه به چیزی که توی خونه های افراد میتونه مورد هدف قرار بگیره. همین امروز یه نمونه خیلی بارزش این تلویزیون های هوشمند اسمارت تیوی هایی که قابلیت اتصال به اینترنت رو تو حد بالایی فراهم میکنن.
بله.
همین چند وقت پیش بود بعد از رسانه ها اعتراض یک جمعی از شهروندان اروپایی رو به گردآوری اطلاعات توسط این سیستم ها منتشر کرده بودند. که افراد تو خونهشون نشستن، بعضن شرایطی دارن که شاید میل نداشته باشن دیگران اونها رو تو این شرایط ببینن، این تلویزیون‌ها تو اون شرایط از اینا عکس تهیه میکنه، صداشون رو ضبط میکنه و به جاهایی که حالا مشخص نیست انتقال میده.
درسته.
این امروز اتفاق افتاده، یعنی اگر من دارم در مورد این صحبت میکنم که همه وسایل به شبکه متصل میشن و میان در قالب یک واحد کل و کنترل میشن، امروز یه بخشش رو ملاحظه میکنه.
خب طبیعتاً برای مصرف کننده که در واقع تصویری داره از اون ضبط میشه، طبیعتاً این ناشناخته است که تصاویرش داره کجا ارسال میشه و نمیدونه که اطلاعات داره کجا میره، ولی برای اون شرکتی که تولید کرده در واقع این تلویزیون هوشمند کاملا مشخصه که چه اطلاعاتی رو از چه شخصی و در چه زمان و مکانی به صورت دقیق داره دریافت میکنه. یعنی میخوام بگم که ارتباطی بین شرکت‌های تولید کننده و این موضوع هستش که جمع کردن و جمع‌آوری یک اطلاعات باشه از سطح جامعه ای.
بله، ببینید شرکت‌هایی که کار صنعتی انجام میدن و این محصولات رو تولید میکنن، اینا نیاز به مجوزهایی دارن که بتونن در کل جهان محصولاتشون رو توزیع بکنن. یکی از شرایط دریافت این مجوزها اینی که این سازمان‌های مربوطه شبیه مثلا سازمان NSA
بله،
تایید بکنه که اینها پروتکل‌های امنیتی مورد نظر اون رو رعایت کردن. نمونهش اینه که هر چقدر ما جلوتر میریم، این دستگاهی که به اینترنت متصل میشن، این که برای NSA قابلیت دسترسی ایجاد بکنن جزئی از اون پروتکل هاست و شما نباید تعجب کنید که مثلا این شرکت ها اگرچه دنبال سود اقتصادی خودشون هستن، ولی دارن این پروتکل ها رو رعایت میکنن.
راجع به بحث تهدیدات اقتصادی که می‌خواستیم مفصل بهش بپردازیم، خواهش میکنم که یک طرح در واقع فصل بکنیم این بحث تهدیدات اقتصادی هم به این بپردازیم. ان شاء الله در برنامه بعدی هم به بحث تهدیدات اجتماعی که توی فضای مجازی و سایبر وجود داره ان شاء الله به اون موضوع بپردازیم.
خواهش میکنم. در مورد تهدیدات اقتصادی، ما در حقیقت توی شرایطی الان هستیم که به طور عمومی بهش جنگ تمام عیار اقتصادی گفته میشه. یعنی ما الان به تعبیری تحریمیم و دشمن در واقع تقریبا بیشتر نیازمندی هایی که ما داریم خصوصا تو حوزه صنعتی رو برای ما محدود کرده. ولی جالبه که ببینید هیچ وقت در مورد تجهیزات به اصطلاح تلفن همراه و تبلت و لپتاپ و این موارد شما به این معنی تحریم رو ندیدید.
بله.
حتی تو این موارد ما رو اصطلاحاً تهدید به تحریم هم نکردن.
درسته.
این باید یه مقدار برای ما عجیب باشه. حالا من از یه زاویه میخوام اینو صحبت کنم که فقط جنبه اقتصادی قضیه است. ما در واقع داریم توی شرایطی که به عنوان جنگ تمام عیار اقتصادی نامیده میشه، تجهیزات جاسوسی مورد نظر دشمن رو خودمون با دسته خودمون تهیه میکنیم، هزینش رو هم خودمون میپردازیم و مورد استفاده قرار میدیم. نمیخوام بگم حالا استفاده مفیدی نداره، ولی در کلیت قضیه دشمن داره سوء استفاده خودش رو از این ماجرا میبره. حالا وقتی این دستگاه‌ها در اختیار افراد بود، یکی از کارهای ساده‌ای که دشمن میتونه باهاش انجام بده گردآوری اطلاعات اقتصادی ماست. یعنی میتونه از کوچکترین و بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی برآورد دقیق اطلاعاتی داشته باشه، بدون مثلا اینها از نظر سرمایه تو چه وضعیتی هستن، کدومشون مشکل مالی دارن، کدومشون تو سوددهی بالایی هستن. خب بعد دشمن بر اینها برنامه‌ریزی میکنه بر اساس اون چیزی که به دست آورده. مثلا وقتی ببینه یه شرکتی در آستانه ورشکستگی هست، میتونه تغییر رو تهیه کنه که وضعیتش رو بدتر بکنه.
بله.
یا اگر شرکتی هست یا نهادی هست، بنگاهی هست که رقیب داره، این رو برای رقیب مقابلش در واقع میشه گفت که برجسته میکنه، بولد میکنه، اون هم میتونه از این قضیه سوء استفاده بکنه. یعنی دامن زدن به جنگ تمام عیار اقتصادی یکی از ابزاراش همین ابزارهای فضای سایبره. از یه زاویه دیگه هم که حالا مردم عادی وقتی از وبسایت‌های استفاده میکنن یا امکاناتی استفاده میکنن که وبسایت‌های خارجی نامیده میشه و سرورهای اینها خارج از کشور هست، به ازای تبادل اطلاعاتی که از داخل کشور به اون سرورها صورت میگیره، ما باید هزینه‌هایی رو بپردازیم. دقیقا مثل گمرک، چجوریه که اگر یک کالای خارج میشه، ما در واقع عوارضش رو باید در نظر بگیریم، همینطور برای واردات عوارض مشخصی داریم. دیتای کامپیوتری هم که بین این شبکه‌ها رد و بدل میشه از مرز یک کشور تا کشور دیگه، این عوارض رو باید براش پرداخت بکنیم. حالا اگر حساب بکنیم که ما استفاده خیلی خاصی هم نمیبریم، فقط در حد اینه که مثلا میریم تو بعضی از این وبسایت‌ها تفریح می‌کنیم، به اون خوش می‌گذره، یعنی عملاً داریم ارزی که با این مشکلات به دست میاد تو این شرایطی که قیمت نفت و اینها توسط دشمن به شدت کاهش پیدا کرده، ما در واقع داریم برای تفریح خودمون این ارز رو خارج می‌کنیم، میدیم دست دشمن و شرایط اقتصادی تو کشور به واسطه این سنگین‌تر میشه.
درست. یعنی حضور افراد و حالا کاربران در فضای مجازی هزینه داره برای کشور دیگه.
100% هزینه داره. بله، این هزینه‌اش قابل محاسبه هم هست. ما تو بعضی از موارد اینها رو محاسبه کردیم که به طور میانگین و برآوردی ببینیم چقدر ارز ممکنه تو این موارد از کشور خارج بشه. حتی اینجوری هم خدمتتون عرض کنم، حتی اگر شما فکر کنید این مورد هم نیست، وقتی وبسایت‌ها یا سیستم هایی که اونها طراحی کردن مورد استفاده ما قرار میگیره، به واسطه افزایش تعداد کاربرانشون اونها سهامشون تو بازارهای جهانی افزایش پیدا میکنه.
درسته.
مثلا بعضی از شبکه‌های اجتماعی که اساسا چیزی از خودشون ندارن، هر اون چی دارن مال کاربرانشون هست، به واسطه همین که مثلا چند میلیون کاربر داخلش داره فعالیت میکنه، الان اون نهاد و سازمان اگر بخواد فروخته بشه قیمت مشخصی داره. هر چقدر کاربرانش افزایش پیدا میکنن، سهامش افزایش پیدا میکنه، که این در واقع به نوعی کمک به اون دشمنانی هست که در صدد نابودی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی فعالیت میکنن.
درسته. بسیار خب، ممنونم از شما دکتر فولادی. امروز هم برنامه‌مون زمانش به پایان هستش. انشالله در برنامه فردا در خدمت حضرت عالی باشیم و در خصوص تهدیدهای اجتماعی که حالا یه اشاره‌ای هم توی صحبتاتون به موضوع کردین داشته باشیم و راجع به هزینه‌هایی که می‌تونه این داشته باشه و راجع به اتفاقایی که می‌تونه برای کاربرانمون بیفته به واسطه حضورشون در فضای مجازی، انشالله در برنامه فردا راجع به موضوع با حضرت عالی گفته می‌خوایم کرد. ممنونم از شما دکتر.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم از اینکه فرصت رو به من دادید.
سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه برنامه مجله روز بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم و همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بلای تونی به روزگارا به تشنه کامان نبیده بارا بلای تونی به روزگارا به تشنه کامان نبید باران اشارت نو بر اهل بینش پیام ایمان به گوش یاران اشارت نو بر اهل بینش پیام ایمان به گوش یاران.